أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثاني والستون، جلسه شست و دوم از مباحثه فقه المسجد در سال جاری، در ظرفیت های مسجد به مسئله رعایت حقوق مسلمین در مسجد رسیدیم و یکی از مسائلی که در این باب مطرح کردیم حق السبق الی المسجد بود که این بستری رو فراهم میکند برای اینکه مسجد پایگاه تشویق و ترغیب برای رعایت حقوق باشد. در مقام استدلال بر حق السبق، یکی از موارد استدلال استدلال به سنت بود، به روایات که سه روایت رو از روایات خاصه بیان کردیم. روایات خاصه که در منابع امامیه نقل شده، سه روایت رو بیان کردیم. اول خبر طلحة بن زید بود، دوم مرسله ابن ابی عمیر بود، گفتیم و گذشتیم، سوم مرسله محمد بن اسماعیل بن بزیع که در روایت محمد بن اسماعیل است. جناب سید خویی ایشون رو مشترک بین دو نفر می دانن، هر دو ایشون رو ثقه می دانن، اما ما بیان کردیم که این لا شکه که محمد ابن اسماعیل در اینجا محمد ابن اسماعیل ابن بزیع است، به قرینه این که بقیه برخی دیگر از محدثین مثل ابن قولوی در کامل الزیارات همین حدیث رو با همین سند از محمد ابن اسماعیل بزی نقل کردن. خب از کنم به حضر شما که این روایت رو هم بیان کردیم، سندش رو بحث کردیم و ازش گذشتیم، اما اونچه که باقی ماند بحث دلالی این حدیث بود، بحث دلالتی این حدیث بود که دلالت این حدیث مرسله محمد بن اسماعیل بزی چطور است. برای اینکه دلالتش رو مورد توجه قرار بدیم، یک بار حدیث رو میخونیم که متوجه و ملتفت به اون باشیم، که گفتیم عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ان بعض اصحابه که مرسل می شد ان ابی عبدالله علیه السلام. راوی گفت، اون بعض اصحاب گفت، قلتو نکونو به مکه او بالمدینه، گفت ما تو مکه‌ایم یا در مدینه‌ایم، او الحیره یا در حائر امام حسینیم، اول مواضع التي يرجى فيها الفضل، یا در مکانهایی هستیم که در اونجا بودنش و عبادت در اونجا فضیلت دارد. فربما خرج الرجل، یکی اونجا نشسته بلند میشه خارج میشود، یتوضع میره وضو بگیرد.
فیجیع و آخر و فیسیر و مکانه،
یکی دیگه تا بلند شد بره وضو بگیره، یکی دیگه میاد جای ایشان رو مینشیند.
سوال از امام صادق که شد، امام فرمود من سبق الى موضع فهو احق به یومه و لیلته.
فرمود بر این که اون کسی که سبقت به یک مکانی گرفت، او تا اون روز و اون شبش احق نسبت به این مکان است. این روایت رو مورد استدلال قرار دادیم. دلالتش چطور است؟ فضلا از بحثی که درباره سند روایت کردیم، درباره دلالت این روایت اول باید اعتراف کنیم که این روایت تصریح به این که این حق و سبق سبق الی المسجد هست ندارد.
سبق الی المسجد توش نیست، نکونو به مکه او المدینه او الحیره او المواضع التي یرجا فیها الفضل، این نداره، تصریح ندارد که اینجا. لذا حرف جواب امام ناظر به سؤال راوی است. امام فهمون من سبق الى موضع، این موضع مسجدون او غیر مسجد تصریح نشده، لم یکن فی الحدیث تصریحون به ان السبق عبارتون ان السبق الى المسجد، این تصریح در اینجا وجود ندارد، این رو اعتراف میکنیم. اما از اینم غافل نشیم که یمکن میشود استفاده کرد از این تعابیری که در روایت وارد شده، یمکن الاستفاده من التعبیر الوارد فی الحدیث، که مثلا فرمود نکونو به مکه او المدینه او الحیره، بعد تمون خرج الرجل یتوضع، این می شود استفاده کرد که اینجا مقصود از این اماکن من جملت الاماکن المساجد. اینجا میشه ازش استفاده کرد که وقتی میگه نکونو به مکه، مقصودش مسجد الحرامه او الکعبه، نمیخواد بگه تو بیابان مکه بودیم. وقتی میگه در مدینه بودیم، مقصودش مسجد المدینه، مسجد نبوی هست، حیر حائر امام حسین، مشهد امام حسین علیه السلام هستش. اینا یا مواقعی که یرجا فیه فیها الفضل، اون مکانهایی که درش عبادت فضیلت داره، من جملتها المساجد. لذا امکان استفاده این که این حمل کنیم این مکه و مدینه و حیره رو بر مساجد و مشاهد مشرفه، این امکان دارد. لذا صلاحیت استدلال برای حق السبق الى المسجد دارد. این روایت صالحتون للاستدلال بها على اثبات حق السبق الى المسجد. خب این نکته اول که در باب دلالتش بیان کردیم. بنا ان علی ذلک استفاده می شود که حق السبق نسبت مسجد وجود داره و فرمود این روایت، حالا مقیدم کرده، فرمود احق و بهی یومه و لیلته، اون روز از صبح اگه بود اون روز و شبش ایشون احق است در اینجا. خب این سه تا روایت پس دلالتش مشکلی وجود نداره. بر دلالت دلالت بر اصل اثبات حق سبق این روایت تدل دلالت میکنه و تصلح لکی تکون دلیلا، این دلیلیتش روشنه. این سومین روایت بود از روایات عامه‌ای که بیان کردیم، روایت بخش روایت خاصه‌ای که بیان کردیم که هم خاص بالمسجد و هم این که از طریق خاصه نقل شده، از طریق امامیه نقل شده. اینجا ما طائفه ای از روایات عامه هم داریم، روایاتی که از طریق عامه نقل شده. اون روایات درش هیچ کدام تصریح مسجد ندارد. اون روایات عامه درباره حق السبق از کنم که داره من سبق الى ما لم يسبق الیه مسلمون، مثلا تعبیر این چنینیه، مکانی که دیگران به سبقت نگرفته باشن. این مطلق است فی الاماکن المشترک، در اماکنی که مشترک است، منها المساجد. تصریح مساجد ندارد، لکن استدلال به اون روایات باز می شود استدلال کرد. چرا؟ چون اولا در مشترک بودن مکان مسجد لا شک و لا ریب فیه، این که مسجد من الاماکن المشترکه، ولی جمیع المسلمین فی حق، در همه برای همه مسلمانان در مسجد حقی وجود دارد. خب این پس اصل مسلمه. بعد تا من سبق الى موضعن یا الى ما لم یسبق الیه مسلمون، این روایت میشه استدلال کرد. ما لم یسبق، اون من سبق الى ما از جمله اون ما مساجد استش. پس روایت عامه هم که نقل شده، در صورتی که به اون روایات اعتماد بکنیم، قابلیت استدلال از حیث دلالتی دارن، از حیث دلالت قابلیت استدلال دارن، که حالا لازم شد در جاشون روایات هم میخونیم. حالا یک تحلیلی کنیم. این تا بالا سه تا روایت خاصه نقل کردیم، حالا یه عنوان ایجاد میکنیم، تحلیل فی هذه الروایات الثلاثه، تحلیلی کنیم این روایات سگانه رو، ببینیم اینجا چی میخواد بگه این روایات. بعد از اینکه ملاحظه کردیم، بعد ان لاحظنا هذه الروایات الثلاثه، ما میرسیم به یک فروع فقهیه. تأمل بفرمایید حضرات، ما این سه تا روایت رو که مورد ملاحظه قرار بدیم، بعد ان لاحظنا نعثر على نقاط فقهیه هامه، میرسیم بر چند تا نقطه فقهی مهم که اون نقاط فقهی باید بهش توجه بکنیم. النقطه الاولى، نقطه اولی که باید بهش التفات داشته باشیم، درباره فی معنا الاحقیه فی هذه الروایات. در روایت وارد شده که من سبق به این مسجد یا به این مکان، الى مکان من المسجد، فهو احق به، او احق است. این احقیت یعنی چه؟ اول معنای احقیت رو دریافت کنیم. میگه کسی که سبقت گرفت به این کنار محراب مسجد صف اول جماعت، فهو احق به، تا زمانی که بلند نشده، رفعیت نکرده، بارو بلند جمع نکرده، نرفته، ایشون سزاوارتر است، احق است. معنای احقیت چیه؟ شکی نیست که احق در اینجا افضل و تفضیله، افضل و تفضیله در اینجا، و در این جایی که به کار میره از حق، افضل و تفضیل حق هم هست. یعنی ایشون که میگه میفهمد بر این که فهو احق به، درش تأمل کنیم، یعنی هنا شخصان او نفران او جهتان، دو شخص اینجا هستن، لکل واحد منهما بالنسبت الى هذا المكان حق، هر دو تای اینا حق دارن نسبت میکن، اما الذي سبق منهما الى هذا المكان فهو احق، اونی که سبقت گرفته او حقش بیشتر است. پس اینجا حق یک طرفی نیست، تأمل کنید، این فرع فقهی ایجاد میکند. حق یک طرفی نیست، بگیم آقا شما که رفتی حق داری، دیگری حق ندارد. نه، میگه اینجا دو نفرن، سه نفرن، پنجاه نفرن، صد نفرن، همه اینها نسبت به این مکان حق دارن، اما الذی سبق الیه فهو حق، او حقش بیشتره، او حقش بیشتر است. خب در اینجا یک فرع فقهی ایجاد میشه. باز یه جور دیگه بگم، این احق معناش اینه که لولا الاحقیه، اگر احقیت اینجا نبود فهما او فهم سیانه، فهما سیانه به نسبت اله هذا المکان. اگر احقیت نباشه در اینجا، این دو نفر چهار نفر پنج نفری که میان همشون مساوی هست نسبت به این مکان. اگر احقیت نبود، احقیت که آمده الذی سبقه رو چیکار کرده؟ مقدم بر دیگران کرده است. خب فرع فقهی که ایجاد میشه، این احقیت یوجب تأسیس الفروع الفقهیت فی المسئله، فروع فقهی ایجاد میکنه. چند تا فرع ایجاد میشه. یک، اولین فرعش اینه ان سبق المسلم الى المسجد یوجب حق الانتفاع منه له. اولین مطلب فرع فقهی اینه که سبقت یک مسلمان به مکانی از مسجد موجب حق انتفاع از او میشود. حق انتفاع. اینجا حتما ملاحظه دارید و ملتفت هستید که اینجا وقتی میگیم حق، همون حق انتفاع، نه حق ملکیت. این نیست اینجا مالک بشود، چون اینجا مکان مکانیه که کسی نمیتونه مالکش بشود اصلا. همه نسبت به این مکان حق دارن، ملکیت کسی در نمیاد. پس حق در اینجا حقیت به حق انتفاع، میتونه بهره برداری کنه از این. این اولین فرع. فرع دوم، پس احقیت به نسبت به چیه؟ احقیت به نسبت به حق انتفاعه. این دو نفر سه نفر همه حق الانتفاع دارن من هذا المکان، اما الذی سبق الی فهو احق، او احق استش. این یک. دوم، فرع فقهی دوم که ایجاد می شود اینه، من ثبت له الاحله احقیه، هر کسی که برای او احقیت ثابت شد به نسبت اله و المکان، فلا یجوز لأحد مزاحمته، دیگه برای کسی جایز نیست که مزاحم او بشود. فهمود یومه و لیلته، امروز و شبش، حالا چه بگیم امروز شبش یا چه بنابر روایت دیگه بگیم که تا زمانی که بلند نشده، تا زمانی که دست بنش جمع نکرده از اونجا نرفته. خب علایه حالن این آقا که اینجا از کنم آمد نشست سبقت گرفت، فلا یجوز لأحد مزاحمته، کسی حق نداره مزاحم بشه. مزاحمتش میشه چی؟ میشه حرام. مزاحمت این احق نسبت به این مکان حرام تکلیفا، تکلیفا میشه حرام. کسی بیاد بر او رو بلندش کنه جاش بنشیند، میشه حرام. این حال فرع ثانی. اما فرع سومی که ایجاد می شود، فرع فقهی سوم این است که خب این نکتهش خیلی مهمه، تأمل بفرمایید حضرات. حالا لو جاء شخص، این آقا اومد اینجا سبقت گرفت نشست، و جاء شخص آخر، یه شخص دیگه آخر اومد، و دفعه او رو کنارش زد، و جلس مکانه، نشست مکانش، و صلا رکعتین، اینجا صلات این شخص، نماز دو رکعت این شخص باطلون او صحیحون؟ بله گفتیم مزاحمت او حرام تکلیفن، اما این حکم حکم تکلیفی یا محض، یا اینکه نه حکم تکلیفیه، حکم وضعی هم در اینجا هست. این دومی که آمد اینه که هلش داد کنارش زد، گناه کرد، حرام بود، اما حالا که نشست اینجا نماز خون، نماز چه حکمی داره؟ صحیحه یا باطل است؟ اینجا وقعت هذه المسئله محل خلاف بین الفقها، اینجا بین فقها محل خلاف است. بله حالا قصد درباره ملکیت هست، اگر در مکان مقصود باشد باطله، اما از کنم محضر شما اینجا که حق انتفاع داره، با اون بیان اول زمیمه کنید که گفتیم احقیت معناش یک جانبه نیست، این دو نفر هر دو حق دارن، اما یکی احق است. خب اون احق رو کنارش زدیم، دومی حق داره، حق خودشو میگیرد. تصرف فی ملک الغیر نیست. تعامل کنید، اگر شما مالک رو بیرونش کردی جاش نشستی میشه تصرف فی ملک الغیر، درست شد؟ اما اگر حق باز شما حق نداشتی او حق داشت، بیرونش کردی، شما تصرف در فی حق الغیر کردی. اما اگر نه، آمدی اینجا ایشون حق دارد، شما هم حق داری، ایشون چون سبقه نسبت به شما سبقت گرفت هو احق، خب شما او رو کنار زدی، گناه کردی تکلیفا، اما سر جاش نشستی نمازت باطل نبود، چون تصرف در ملک الغیر نیست، در حق الغیر هم نیست، توجه. اما خلاصه این محل اختلاف واقع شده. از جمله فقهایی که در اینجا با هم اختلاف کردن، مرحوم امام و سید یزدی است. مرحوم امام و سید یزدی، من تعبیر هر بخونم، مرحوم امام در عرض کنم محضر شما که تحریر الوسیله، اینجا در کتاب الصوم، در کتاب الصوم، ذیل کتاب الصوم کتاب الاعتکاف است، ذیل کتاب الصوم کتاب الاعتکافه، در کتاب الاعتکاف، در اونجا در مسئله 11 مرحوم امام فرمود لو دفع من سبق الیه فی المسجد، اگر کسی اومد کنار زد اون کسی را که سبقت بر او به مسجد گرفته و جلس فیه، نشست جاش، امام فرمود فلا یبعد عدم بطلان اعتکافه، تو اعتکاف هم هست، جا گرفتن اومد او رو کنار زد جاش نشست تو اعتکاف، اعتکافش باطله یا نه؟ امام فرمود بعید نیست قائل بشیم به عدم بطلان اعتکاف، بگیم اعتکافش باطل نیست. چرا؟ با اون توجیه که اول عرض کردیم، با جهت احقیت گفتیم، احقیت معناش اینه که دو طرف حق دارن، یکی احق است دیگری هم حق داره، احق رو کنار زد، حق خودش استیفا کرد، گناه کرد چون مزاحمت کرد برای او، مزاحمت الاحق حرام تکلیفا، اما عبادتی که در جای او انجام می شود باطل نیست، لیست به باطله، بل عبادت چیه؟ عبادت صحیحه. امام فرمودن فلا یبعد. اما از کنم من حضرت شما سید یزدی فرمودن الاقوا بطلان اعتکافه، اقوا بطلان اعتکافه. اینجا از کنم محضر شما که محل خلاف بین فقها در اینجا شده. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رحمه الله تعالی، ایشان در این شرح بر تحریر که دارد، که در واقع اکبر شروع بر تحریر الوسیله، شرح مرحوم آیت الله فاضل لنکرانیه که 27 جلد است، تحت عنوان تفصیل الشریع فی شرح تحریر الوسیله، 27 جلده، که حالا چون 27 جلد کتاب الصلاتش کامل نیست، کتاب الصلاتش کامل نبوده، آزادشون کتاب الصلاتش رو نوشتن، تدین کردن که اون مثل این که 3-4 چند جلد میشه، چند جلد میشه، دارن ضمیمه میکنن به این که این دوره مثلا کاملش بشود، چون بعضی از کتاباش کامل نیست، مثلا کتاب الصلات همش رو نداره، مرحوم آیت الله فاضل همش رو نتونستن بنویسن، لذا اون آغازاتشون دارن تکمیل میکنن که این کامل بشه. ایشان در اون کتاب الصومش عبارتش اینه، در اونجا میگه فی هاول مسئله فروعان، چند فره، الاول لو دفع من سبق الی فی المسجد و جلس فی ففلمت نفی البعد ان عدم بطیان الاعتکاف، در متن که امام تحریر ایشون نفی بعد کرده است عدم بطلان اعتکاف، میگه بعید نیست که اعتکاف صحیح باشه، میگه اما وقت صرح در حالی که تصریح کرد از سید یزدی قدس سره فی العربه به ان الاقوى بطلان اعتکاف، اقوى بطلان اعتکاف، میگه چرا؟ میگه ول مسئله تو مبتنیتون، مسئله مبتنی بر اینه کما افید الا ان السابق فی المسجد الشاغل لجزء منه للصلاه او الاعتکاف او غیره، قبلی که آمده، سابقی که اومده نشسته مشغول نماز، جزی از نمازی جزیشو گرفته اشغال کرده برای نماز، برای اعتکاف یا برای غیر از این، هل هو ذو حق بالاضافه الی، آیا صاحب حق به گونه این که لا یجوز التصرفی الا باذنه، حق تصرف بر دیگری در این مکان نیست مگر با اجازه او، با اجازه او میشه، با از او اجازه بگیرد، کما فی الاملاک المتعلقه لحق الغیر، مثل اینکه در املاک و جایی که ملک دیگری است شما در ملک غیر نمیتونید تصرف کنید الا به اذنه، آیا این چنین است؟ فعلا هذا بنابر این یکون المکث و تصرف محرمن، حرام میشه، فلا ينعقد على اعتکاف، اعتکاف منعقد نمیشود. اما او یا نه، او انه لا یستفاد من الادله ثبوت الحق به هذا المعنى، یا این که نه، از ادله حق به این معنا استفاده نمیشود، بل ثابت حربت المزاحمه، اون چه حرام است مزاحمت حرامه، تکلیفا مزاحمت تکلیفا حرامه، اما بعدها بعد از مزاحمت فل مکان باقن علل اباحت للجمیع، این مزاحمت حرام بود، او رو کنار زد، این مکان دوباره همه مشترکن در این میتونن جاگان تصرف کنن. اینجا بزنگی داره که ما چه مبنای اختیار بکنیم. مرحوم امام این حق رو به صورتی که باقی بماند ولا یجوز تصرفی الا به اذنه نمیدانن، فهمدن عبادت صحیحه. اما مرحوم سید یزدی این حق رو به گونه‌ای میدونن که لا یجوز تصرفیه بعد دفعه الا به اذنه، مگر با اجازه خودش. اینجا لازم است که ادله ملاحظه بشود، ان شاء الله در ادامه بس. بسم الله.